صدقه. در میان روزهایی که بررسی اعمال آنها انجام شد، یکی از روزها برای من خاطر ساز شد، چون در آن وضعیت ما به باطن اعمال آگاه می شدیم، یعنی ماهیت اتفاقات و علت برخی وقایع را می فهمیدیم. چیزی که امروز به اسم شانس بیان می شود اصلا آنجا مورد تایید نبود، بلکه تمام اتفاقات زندگی به واسطه برخی علتها رخ می داد. روزی در دوران جوانی با اعضای سپاه به اردوی آموزشی رفتیم. کلاس های روزانه تمام شد و برنامه اردو به شب رسید. نمی دانید که چقدر بچه های همدوره را اذیت کردم. بیشتر نیروها خسته بودند و داخل چادرها خوابیده بودند و من و یکی از رفقا می رفتیم و با اذیت کردن آنها را از خواب بیدار می کردیم. برای همین یک چادر کوچک به من و رفیقم دادند و ما را از بقیه جدا کردند. شب دوم اردو بود که باز هم بقیه را اذیت کردیم و سریع برگشتیم چادر خودمان که بخوابیم. البته بگذریم از اینکه هرچه ثواب و اعمال خیر داشتم به خاطر این کارها از دست دادم. وقتی در اواخر شب به چادر خودمان برگشتیم، دیدم یک نفر سر جای من خوابیده. من یک بالش مخصوص برای خودم آورده بودم و با دو عدد پتو برای خودم یک رخت خواب قشنگ درست کرده بودم. چادر ما چراغ نداشت و متوجه نشدم چه کسی جای من خوابیده. فکر کردم یکی از بچه ها می خواهد من را اذیت کند. لذا همینطور که پوتین پایم بود جلو آمدم و یک لگد به شخص خواب زدم. یک بار دیدم حاج آقا که امام جماعت اردوگاه بود از جا پرید و قلبش را گرفت و داد می زد: کی بود؟ چی شد؟ وحشت کردم، سریع از چادر آمدم بیرون. بعدها فهمیدم که حاج آقا جای خواب نداشته و بچه ها برای اینکه من را اذیت کنند به حاج آقا گفتن که این جای حاضر و آماده برای شماست. اما لگد خیلی بدی زده بودم. بند خدا یک دستش به قلبش بود و یک دستش به پشتش. حاج آقا آمد از چادر بیرون و گفت: الهی پات بشکنه، مگه من چی کار کردم که اینجور لگد زدی؟ اومدم جلو و گفتم: حاج آقا غلط کردم، ببخشید، من با کس دیگه ای شما را اشتباه گرفتم. اصلا حواسم نبود که پوتین پام کردم و ممکنه ضربه شدید باشه. خلاصه اون شب خیلی معذرت خواهی کردم. بعد به حاج آقا گفتم: شرمنده، شما برید بخوابید، من میرم تو ماشین میخوابم، فقط با اجازه بالش خودم رو برمیدارم. چراغ برداشتم و رفتم توی چادر. همین که بالش رو برداشتم، دیدم یک عقرب به بزرگی کف دست زیر بالش من قرار داره. حاج آقا هم اومده بود داخل و هر طوری بود عقرب رو کشتیم. حاجی نگاهی به من کرد و گفت: جون من رو نجات دادی، اما بد لگدی زدی، هنوز درد دارم. من هم رفتم توی ماشین خوابیدم. روز بعد اردو تمام شد و برگشتیم. همان شب در حین تمرین در باشگاه ورزش‌های رزمی پایم شکست. اما نکته جالب توجه این بود که ماجرای آن روز در نامه عمل من کامل و با شرح جزئیات نوشته شده بود. جوان پشت میز به من گفت: آن عقرب مأمور بود که تو را بکشد، اما صدقه‌ای که آن روز دادی مرگ تو را به عقب انداخت. همان لحظه فیلم مربوط به آن صدقه را دیدم. عصر همان روز خانم من زنگ زد و گفت: فلانی که همسایه ماست خیلی مشکل مالی داره، هیچی برای خوردن نداره، اجازه میدی از پولهایی که کنار گذاشتی مبلغی بهشون بدم؟ گفتم: آخه این پولا رو گذاشتم برای خرید موتور، اما عیب نداره، هر چقدر میخوای بهشون بده. جوان گفت: صدقه مرگ تو را عقب انداخت، اما آن روحانی که لگد خورد، ایشان در آن روز کاری کرده بود که باید این ضربه را می خورد، ولی به نفرین ایشان پای تو هم در روز بعد شکست. بعد به اهمیت صدقه دادن و خیرخواهی برای مردم اشاره کرد و آیه 29 سوره فاطر را خواند: کسانی که کتاب الهی را تلاوت می کنند و نماز را برپا می دارند و از آنچه به آنها روزی داده ایم پنهان و آشکار انفاق می کنند، تجارت پرسودی را امید دارند که نابودی و کساد در آن نیست. یا حدیثی که امام باقر علیه السلام فرمودند صدقه دادن 70 بلا از بلاهای دنیا را دفع می کند و صدقه دهنده از مرگ بعد رهایی می یابد. البته این نکته را باید ذکر کنم، به من گفته که صدقات، صله رحم، نماز جماعت و زیارت اهل بیت علیه السلام و حضور در جلسات دینی و هر کاری که برای رضای خدا انجام دهی جزو عمرت حساب نشده و باعث طولانی شدن عمر می گردد. گره گشایی. بیشتر مردم از کنار موضوع مهم حل مشکلات مردم به سادگی عبور می کنند. اگر انسان بتواند حتی قدمی کوچک در حل گرفتاری بندگان خدا بردارد، اثر آن را در این جهان و در آن سوی هستی به طور کامل خواهد دید. در بررسی اعمال خود مواردی را دیدم که برایم بسیار عجیب بود. مثلا شخصی از من آدرس می‌خواست، من او را کامل راهنمایی کردم، او هم من را دعا کرد و رفت. من نتیجه دعای او را به خوبی در نامه عملم مشاهده کردم. یا اینکه وقتی کاری برای رضای خدا و حل مشکل مردم انجام می‌دادم، اثر آن در زندگی روزمره‌ام مشاهده می‌شد. این که ما در طی روز حوادثی را از سر می گذرانیم و می گوییم خوب شد این طور نشد، یا می گوییم خدا را شکر که از این بدتر نشد، به خاطر دعای خیر افرادی است که مشکلی از آنها برطرف کردیم. من هر روز برای رسیدن به محل کار مسیری را در اتوبان طی می کنم. همیشه اگر ببینم کسی منتظر است حتما او را سوار می کنم. یک روز هوا بارانی بود. پیرزنی با یک ساک پر از وسایل زیر باران مانده بود. با اینکه خطرناک بود اما ایستادم و او را سوار کردم. ساک وسایل او گلی شده و صندلی را کثیف کرد، اما چیزی نگفتم. پیرزن تا به مقصد برسد مرتب برای اموات من دعا کرد و صلوات فرستاد. بعد هم خواست کرایه بدهد که نگرفتم و گفتم هر چه می‌خواهی بدهی برای اموات ما صلوات بفرست. من در آن سوی هستی بستگان و اموات خودم را دیدم. آنها از من به خاطر دعاهای آن پیرزن و صلوات‌هایی که برایشان فرستاد حسابی تشکر کردند. این را هم بگویم که صلوات واقعاً ذکر و دعای معجزه‌گری است. آنقدر خیرات و برکات در این دعا نهفته است که تا از این جهان خارج نشویم قادر به درکش نیستیم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند گره گشایی از کار مؤمن از 70 بار حج خانه خداوند بالاتر است. ثمرات این گره گشایی آنجا بسیار ملموس بود. بیشتر این ثمرات در زندگی دنیایی اتفاق می افتد، یعنی وقتی انسان در این دنیا خودش را به خاطر دیگران به سختی بیاندازد، اثرش را بیشتر در همین دنیا مشاهده خواهد کرد. یادم می آید که در دوران دبیرستان بیشتر شبها در مسجد و بسیج بودم. جلسات قرآن و هیئت که تمام می شد در واحد بسیج بودم و حتی برخی شبها تا صبح می ماندم و صبح به مدرسه می رفتم. یک نوجوان دبیرستانی در بسیج ثبت نام کرده بود. او چهره ای زیبا داشت و بسیار پسر ساده ای بود. یک شب پس از اتمام فعالیت بسیج ساعتم را نگاه کردم. یک ساعت به اذان صبح بود. بقیه دوستان به منزل رفتند. من هم به اتاق دارالقرآن بسیج رفتم و مشغول نماز شب شدم. همان نوجوان یک بار وارد اتاق شد و سریع در کنارم نشست. وقتی نمازم تمام شد با تعجب گفتم چیزی شده؟ با رنگ پریده گفت هیچی، شما الان چه نمازی میخونی؟ گفتم نماز شب. قبل اذان صبح مستحب است که این نماز را بخوانیم. خیلی ثواب دارد. گفت به من هم یاد میدی؟ به او یاد دادم و در کنارم مشغول نماز شد، اما می دانستم او از چیزی ترسیده و نگران است. بعد از نماز صبح با هم از مسجد بیرون آمدیم. گفتم اگر مشکلی برات پیش اومده بگو، من مثل برادرت هستم. گفت روبروی مسجد یک جوان هرزه منتظر من بود. او با تهدید می‌خواست من را به خانه اش ببرد، حتی تا نیمه شب منتظرم مانده بود. من فرار کردم و پیش شما آمدم. روز بعد یک برخورد جدی با آن جوان کردم و حسابی او را تهدید کردم. آن جوان هرزه دیگر سمت بچه های مسجد نیامد. این نوجوان هم با ما رفیق و مسجدی شد. البته خیلی برای هدایت او وقت گذاشتم. خدا را شکر الان هم از جوانان مؤمن محل ماست. مدتی بعد دوستان من که به دنبال استخدام در سپاه بودند 6 ماه یا بیشتر درگیر مسائل گزینش شدند، اما کل زمان پیگیری استخدام بنده 1 هفته بیشتر طول نکشید. تمام رفقای من فکر می‌کردند که من پارتی داشتم، اما آنجا به من گفتند زحمتی که برای رضای خدا برای آن نوجوان کشیدی باعث شد که در کار استخدام کمتر اذیت شوی و کار شما زودتر هماهنگ شود. البته این پاداش دنیاییش بود، پاداش آخرتیش در نامه عمل شما محفوظ است. حتی به من گفتند اینکه ازدواج شما به آسانی صورت گرفت و زندگی خوبی داری نتیجه کارهای خیری است که انجام دادی. من شنیدم که مأمور بررسی اعمال گفت کوچکترین کاری که برای رضای خدا و در راه کمک به بندگان خدا کشیده باشید آنقدر در پیشگاه خدا ارزش پیدا می کند که انسان حسرت کارهای نکرده را می خورد. همسرم در شهرستان ما معلم است. یک روز به من گفت دختری در دبستان ما هست که از لحاظ جسمی خیلی ضعیف است. چندین بار از حال رفته و غیره. من پیگیری کردم. او یک دختر یتیم و بی سرپرست است. آدرس او را گرفتم. میایی امروز به منزلشان برویم؟ با هم راه افتادیم. در حاشیه شهر وارد یک منزل کوچک شدیم که یک اتاق بیشتر نداشت. هیچ گونه امکانات رفاهی در آنجا دیده نمی شد. یک یخچال و یک اجاق گاز در کنار اتاق بود. مادر و 2 دختر در آن خانه زندگی می کردند. پدر این دخترها در سانحه رانندگی مرحوم شده بود. به بهانه خوردن آب سر یخچال رفتم. هیچ چیزی در این یخچال نبود. سرم داغ شده بود. خدایا چه کنم؟ خودم شرایط مالی خوبی نداشتم. چطور باید به آنها کمک می کردم؟ فکری به ذهنم رسید. به سراغ خاله ام رفتم. او همسر شهید و انسان مؤمن و دست به خیری بوده و هست. او را به منزل آنها آوردم. شرایط منزلشان را دید. خودم نیز کمی کمک کردم و همان شب برای آن 2 دختر کاپشن و لباس مناسب خریدیم. خاله هم آخر شب با کلی وسایل برگشت و یخچال آنها را پر از مواد غذایی کرد. در ماهای بعد تا توانست زندگی آنها را تأمین نمود. وقتی در آن سوی هستی مشغول بررسی اعمال بودم، مشاهده کردم که شوهر خاله هم به سمت من آمد. او از رفقایم بود که شهید شد و در کنار دیگر شهدا در بهشت برزخی اندربهم یرزقون بود. به من که رسید در آغوشم گرفت و صورتم را بوسید. خیلی از من تشکر کرد. وقتی علت را سوال کردم گفت توفیق رسیدگی به آن خانواده یتیم را شما به همسر من دادی. نمیدانی چه خیرات و برکاتی نصیب شما و همسر من شد. خدا میداند که با گره‌گشایی از کار مردم چه مشکلات دنیایی و آخرتی از شما حل می شود. یاد حدیث نورانی از امام صادق علیه السلام افتادم که فرمودند هر کس یک حاجت برادر مؤمن خود را برآورده کند، خداوند در قیامت 100,000 حاجت او را برآورده کند که یکی از آنها بهشت است و دیگری آنکه خیشان او را به بهشت بفرستد. با نامحرم. خیلی مطالب در موضوع ارتباط با نامحرم شنیده بودم. اینکه وقتی یک مرد و زن نامحرم در یک مکان خلوت قرار می گیرند، نفر سوم آنها شیطان است. یا وقتی جوان به سوی خدا حرکت می کند، شیطان با ابزار جنس مخالف به سوی او می آید و غیره. یا در جای دیگر بیان شده که در اوقات بیکاری شیطان به سراغ فکر انسان می رود و غیره. خیلی از رفقای مذهبی را دیدم که به خاطر اختلاط با نامحرم گرفتار وسوسه های شیطان شدند و در زندگی دچار مشکلات شدند. این موضوع فقط به مردان اختصاص ندارد. زنانی که با نامحرم در تماس هستند نیز به همین درد سرها دچار می شوند. اینجا بود که کلام حضرت زهرا سلام الله علیها را درک کردم که می فرمودند بهترین حالت برای زنان این است که بدون ضرورت مردان نامحرم را نبینند و نامحرمان نیز آنان را نبینند. شکر خدا از دوره جوانی اوقات بیکاری نداشتم که بخواهم به موضوعات اینگونه فکر کنم و در همان ابتدای جوانی شرایط ازدواج برای من فراهم شد، اما در کتاب اعمال من یک موضوع بود که خدا را شکر به خیر گذشت. در سالهای اولی که موبایل آمده بود برای دوستان خود با گوشی پیامک می فرستادم. بیشتر پیامهای من شوخی و لطیفه و غیره بود. آن زمان تلگرام و شبکه‌های اجتماعی نبود، لذا از پیامک بیشتر استفاده می شد. رفقای ما هم در جواب برای ما جوک می فرستادند. در این میان یک نفر با شماره ای ناآشنا برای من لطیفه های عاشقانه می فرستاد. من هم در جواب برای او جوک می فرستادم. نمی دانستم این شخص کیست. یکی دو بار زنگ زدم اما گوشی را جواب نداد. اما بیشتر مطالب ارسالی او لطیفه های عاشقانه بود. برای همین یک بار از شماره ثابت به او زنگ زدم. به محض اینکه گوشی را برداشت و بدون اینکه حرفی بزنم متوجه شدم یک خانم جوان است. بلافاصله گوشی را قطع کردم. از آن لحظه به بعد دیگر هیچ پیامی برایش نفرستادم و پیامهایش را جواب ندادم. یادم هست با جوان پشت میز خیلی صحبت کردم. بارها در مورد اعمال و رفتار انسانها برای من مثال میزد. همینطور که برخی اعمال روزانه مرا نشان میداد به من گفت نگاه حرام و ارتباط با نامحرم خیلی در رشد معنوی انسانها مشکل ساز است. مگر نخوانده ای در آیه 30 سوره نور میفرماید به مؤمنان بگو چشمهای خود را از نگاه به نامحرم فرو گیرند؟ و یا امام صادق علیه السلام در حدیثی نورانی می فرماید نگاه حرام تیری مسموم از تیرهای شیطان است، هر کس آن را تنها به خاطر خدا ترک کند خداوند آرامش و ایمانی به او می دهد که طعم گوارای آن را در خود می یابد. بعد به من گفت اگر شما تلفن را قطع نمی کردی گناه سنگینی در نامه اعمالت ثبت می شد و تاوان بزرگی در دنیا می دادی. جوان پشت میز وقتی عشق و علاقه من به شهادت را دید جمله‌ای بیان کرد که خیلی برایم عجیب بود. او گفت اگر علاقمند باشی و برای شما شهادت نوشته باشند هر نگاه حرامی که داشته باشید 6 ماه شهادت شما را به عقب می اندازد. خوب آن ایام را به خاطر دارم. اردوی خواهران برگزار شده بود. از طرف فرماندهی به من گفتند شما باید پیگیر برنامه‌های تدارکاتی این اردو باشی. مربیان خواهر کار اردو را پیگیری می کنند، اما برنامه تغذیه و توزیع غذا با شماست. در ضمن از سربازها استفاده نکن. من 3 وعده در روز با ماشین حامل غذا به محل اردو می رفتم و غذا را می کشیدم و روی میز می چیدم و با هیچ کس حرفی نمی زدم. شب اول یکی از دخترانی که در اردو بود دیرتر از بقیه آمد و وقتی احساس کرد که اطرافش خلوت است خیلی گرم شروع به سلام و احوال پرسی کرد. من سرم پایین بود و فقط جواب سلام را دادم. روز بعد دوباره با خنده و عشوه به سراغ من آمد و قبل از اینکه با ظروف قضا از محوطه اردوگاه خارج شوم مطلب دیگری گفت و خندید و حرفهایی زد که من هیچ عکس العملی نشان ندادم. خلاصه هر بار که به این اردوگاه می آمدم با برخورد شیطانی این دختر جوان روبرو بودم، اما خدا توفیق داد که واکنشی نشان ندادم. شنیده بودم که قرآن در بیان توصیف این گونه زنان می فرماید ان کیدکن عظیم، مکر و حیله برخی زنان بسیار بزرگ است. در بررسی اعمال وقتی به این اردو رسیدیم، جوان پشت میز به من گفت اگر در مکر و حیله آن زن گرفتار می شدی، به جز آبرو، کار و حتی خانواده ات را از دست می دادی. برخی گناهان اثر نامطلوب این گونه در زندگی روزمره دارد. یکی از دوستان همکارم فرزند شهید بود. خیلی با هم رفیق بودیم و شوخی می کردیم. یک بار دوست دیگر ما به شوخی به من گفت تو باید بری با مادر فلانی ازدواج کنی تا با هم فامیل بشید، اگر ازدواج کنی فلانی هم میشه پسرت. از آن روز به بعد سر شوخی ما باز شد. من دیگه این رفیق را پسرم صدا می کردم. هر زمان به منزل دوستم می رفتیم و مادر این بند خدا را می دیدیم، ناخودآگاه می خندیدیم. در آن وادی وانفسا پدر همین رفیق من در مقابلم قرار گرفت، همان شهیدی که ما در مورد همسرش شوخی می کردیم. ایشان با ناراحتی گفت چه حقی داشتی در مورد یک زن نامحرم و یک انسان اینطور شوخی کنید؟